ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. جرگه مشورتی صلح در میان امیدواری و نگرانی فردا برگزار میشود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست جمهوری افغانستان احیای گفتگوی بین الافغانی را برای زمینه سازی جهت مذاکرات مستقیم با طالبان مهم می داند. وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه های خاص برای امنیت جرگه مشورتی صلح خبر می دهد. مقام های ولایت بادغیس می گویند وضعیت امنیتی در ولسوالی بالامرغا به حالت عادی برگشته است. و یک مقام نظامی ارشد امریکا می گوید این کشور برای جلوگیری از هر نوع اقدامات خطرناک ایران در خلیج فارس منابع ضروری در اختیار دارد. مشروع اخبار. ریاست جمهوری افغانستان احیای گفتگوی بین الافغانی را برای زمینه‌سازی جهت مذاکرات مستقیم با طالبان مهم می‌داند. اعلامیه ارگ می‌گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، شام دیروز در ارگ دیدار کرد. در ادامه آمده است که خلیلزاد در مورد سفرهای آینده و برنامه‌هایش درباره روند صلح افغانستان معلومات داد. پیش از این خلیلزاد با نمایندگان روسیه و چین هفته گذشته در مسکو دیدار کرد. آنها از طالبان خواستند که هرچی زودتر به گفتگوها با هیئت از افغانستان به شمول نمایندگان حکومت آماده شوند. اما طالبان هنوز هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه‌های خاص برای امنیت جرگه مشورتی صلح خبر می‌دهد. قیس منگل، سخنگوی این وزارت، شام شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت:
دفاعی و امنیتی زواکونو مشترک پلان
نیروهای دفاعی و امنیتی برنامه مشترک ساختند تا جرگه پیشرو بدون مشکل امنیتی برگزار شود. مسئولیت ها معلوم است و هر یک از ساحه تعیین شده خود به طور کامل پاسبانی می‌کنند. قرار است نزدیک به 3000 نفر به شمول سیاستمداران، علمای دینی و نمایندگان زنان و جوانان در نشست روز دوشنبه 9 ماه ثور در مورد راه‌های ختم جنگ در افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. طالبان این گردهمایی را نمایشی خوانده رد کرده است. مقامات ولایت بادغیس میگویند وضعیت امنیتی در ولسوالی بالامرغاب به حالت عادی برگشته است. جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس، دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفت که وضعیت اطمینان بخش است. وضعیت امنیتی بالا مرغاب کاملا قابل اطمینان است. والی بادغیس و دیگر مقام های امنیتی و دفاعی ارشد در سفر به این ولسوالی، ولسوال و قماندان امنیه جدید را به مردم معرفی کردند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان هم میگوید که بالامرغاب از وجود طالبان پاکسازی شده است، اما به اساس برخی از گزارش ها قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که اطراف ولسوالی در کنترل طالبان است. بالامرغاب در اوایل ماه اپریل شاهد درگیری های شدید میان نیروهای افغان و طالبان بود. تظاهرات در شهر پلوخمری وارد سومین روز خود شده است. هواداران محبوب الله غفاری، یک نامزد ولسی جرگه که برنده نشده، راه کابل شمال را مسدود ساختند. محمود حقمل، سخنگوی والی بغلان، در صحبت دیروز با رادیو آزادی گفت که قرار است هیئت از کابل با این معترضان دیدار کند. هنگامی که هیئت به بغلان برسد، بدون شک با اعضای آن گفتگو می شود و بعد از تفاهم با تظاهر کنندگان شما را نیز آگاه می کنیم. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش می دهد که غفاری به اتهام تقلب در کابل توقیف شده است. معترضان خواهان رهایی فوری آقای غفاری هستند. کماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا جنرال کنت مکنزی میگوید آمریکا برای جلوگیری از هر نوع اقدامات خطرناک ایران در منطقه خلیج فارس منابع ضروری در اختیار دارد. جنرال مکنزی هنگام یک دیدار رسمی از منطقه به تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت واشنگتن با همکاری با متحدین خود در خلیج یک جبهه متحد علیه تهران ایجاد خواهد کرد. او به تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت است که ما به تماس‌های خود با شرکا و دوستان خود در منطقه ادامه می‌دهیم تا در برابر تهدید ایران مشترکاً بیستیم. جنرال مکنزی گفته است که من باور دارم که ما برای جلوگیری از اقدامات خطرناک ایران منابع ضروری در اختیار خواهیم داشت و خواهیم توانست که واکنش مؤثری داشته باشیم. وزارت دفاع روسیه گفته است یک جنرال ارشد این کشور با یک جنرال ارشد آمریکایی در مورد مسائل امنیتی بین المللی تلفنی صحبت کرده است. در بیانیه این وزارت آمده است که جنرال والری گراسیموف لوی درستیز قوای مسلح روسیه با جنرال کورتیس کاپاروتی فرمانده آمریکایی ناتو در اروپا همچنین در مورد وضعیت جاری تماس‌های نظامی میان روسیه و ناتو تبادل نظر کردند. در خبرنامه جزئیات بیشتری داده نشده است. قرار است جنرال سکاپاروتی مسئولیت امور را در ماه می به جنرال تاد والترز بسپارد. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. جرگه مشورتی صلح در میان امیدواری ها و نگرانی ها فردا برگزار میشود.
یک تعداد از شخصیت های سیاسی، گروه ها و همچنان احزاب جرگه را تحریم کرده، اما حکومت می تواند از طریق جرگه صدای بخشی از مردم را در بحث صلح با خود داشته باشد.
بعد از اینکه یک دختر متعلم صنف 11 چند روز پیش در میمنه ربوده شد، دختران مکاتب این شهر خواهان مسئولیت و فضای امن برای ادامه دروسشان هستند.
ما قبل از اینکه این اتفاقات بیفته هم نگرانی هایی داشتیم که شاید یک روز همیشه وحشت از این سر ما بود که ما امروز چگونه به مکتب میریم، چگونه دوباره برگردیم.
تظاهر کنندگان واسکت زرد بار دیگر از پالیسی های رئیس جمهور فرانسه انتقاد کردند. گزارش هم به مناسبت 8 ثور داریم.
نه ثور روز خوش پیروزی بود. بخاطر از این پیروزی بود که بخاطر مملکت افغانستان ما شما روز که از افغانستان حرکت کرده، اما خوشی و خوشبختی ما دم بود.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید، با ما باشید. جرگه مشورتی صلح قرار است فردا برگزار شود. برخی از چهره های سیاسی شاخص به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و حامد کرزی رئیس جمهور سابق این جرگه را تحریم کردند. اما یک مسئول برگزاری جرگه در کابل گفته این اقدام بر مشروعیت جرگه مشورتی صلح تأثیر نخواهد داشت. طالبان تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت و رهبری رئیس جمهور غنی را رد کرده است. مصطفی صدیقی گزارش می دهد.
در میان تدابیر شدید امنیتی، کابل به روز دوشنبه 9 ثور میزبان جرگه مشورتی صلح است. مسئولان برگزاری این جرگه می گویند تا به 3000 نفر به شمول سیاستمداران، علمای دینی و فعالان حقوق بشر زیر یک خیمه بزرگ در کابل گرد هم می آیند تا در مورد راه‌های ختم جنگ بحث کنند. 30% اشتراک کنندگان به گفته مسئولان زنان هستند. لیلا از نورگرام نورستان به امید برقراری صلح در افغانستان به کابل آمده.
بس دیگه، یعنی قضیات رنج دیدیم و دیگه نمیتونیم که رنج تحمل کنیم. دیگه در نورستان هم بسیار وضعیت خراب است. مثلا زنان نمیتونن با آزادی بگردن، مکتب اونجا نیست، هیچ چیز معنی مهیا نیست که زنان ما یعنی حق خود بخواه.
اما پیشاپیش شمار چراغ سرخ نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در خبرنامه به روز شنبه 27 ماه اپریل گفته است جرگه مشورتی صلح در شرایط جاری برای رسیدن به اجماع ملی سودمند نیست. این جرگه در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. پیشا پیش برخی از احزاب و چندین نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2019 به شمول عبدالله عبدالله و حنیف فاطمر این جرگه را تحریم کردند. با وصف این ضیاالحق عمرخیل معاون کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح می گوید، تحریم جرگه بر مشروعیت آن اثرگذار نیست. او میگوید این لویه جرگه قانون اساسی نیست که کاتگوری اشتراک کنندگان در آن مشخص باشد و اگر یک کاتگوری اشتراک نکند بر مشروعیت آن تأثیر بگذارد. به افغانها اطمینان میدهم اعضایی که برگزیده شدند هیچ کدامشان به خاطر سیاست مدار جرگه را تحریم نکردند. همه افغانها از همه اقشار و اقوام در آن اشتراک میکنند. عمرخیل میگوید گفتگوها با تحریم کنندگان این جرگه هم روان است. محمد شفیق امین تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در کابل اما به این باور است که جرگه مشورتی پیشرو مشروعیت نخواهد داشت.
به دلیل اینکه مشروعیت حقوقی و سیاسی جرگه تحت سوال هست، یک تعداد از شخصیت‌های سیاسی، گروه‌ها و همچنان احزاب جرگه را تحریم کرده، اما حکومت می‌تواند از طریق جرگه صدای بخشی از مردم را در بحث صلح با خود داشته باشد.
پیش از این نشست برنامه‌ریزی شده میان هیئت بزرگ از افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر در 19 ماه اپریل به گفته حکومت افغانستان لغو شد. جرگه مشورتی صلح در حال برگزار می شود که طالبان تا کنون از انجام هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و تازگی با نمایندگان روسیه و چین در مسکو دیدار کرد. آنان از طالبان خواستند که هرچه زودتر به گفتگو با هیئت از افغانستان آماده شوند. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که سه طرف در بخش از روند کلی صلح خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان به گونه منظم و مسئولانه شدند. در حال حاضر تا به 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
متعلمین مکاتب دخترانه در شهر میمنه خواهان امنیت و مسئولیت بیشتر هستند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه برایتبارت در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بخشای بزرگ مصارف امریکا در افغانستان یا سری می باشند و یا هیچ ارقامی در مورد آنها داده نمی شود. نشریه از قبل سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان جان سوفکو می نویسد که گفته است برنامه رئیس جمهور ترامپ که می خواست از قوای هوایی بر علیه طالبان مبارزه با مواد مخدر و لابراتوارهای تولید این مواد استفاده کند ناکام ثابت شده و نظر به بررسی های مستقل ضایع کردن منابع بوده است. به نوشته نشریه برایتبارت، در ماه فوریه اداره سرمفتش عمومی مصارف وزارت دفاع امریکا در افغانستان واضح ساخت اداره رئیس جمهور ترامپ خاموشانه حملات هوایی علیه تولید مواد مخدر را متوقف می سازد و این در زمانی بود که تماس ها برای صلح با طالبان شروع شدند. هرچند کار اداره سرمفتش خاص مصارف بازسازی امریکا برای افغانستان در زمان رئیس جمهور سابق امریکا باراک اوباما آغاز شد، اما به گفته سرمفتش خاص جان سوبکو این تفتیش در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ شدید گردید. به نوشته نشریه، بخش اعظم 132 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان در تشکیل اردوی ملی و مصارف و پرداخت معاشات نیروهای اردو و واحدهای امنیتی افغانستان به مصرف میرسد، اما هیچ معیار برای پیروزی و یا ناکامی مصارف این پولها وجود ندارد. به نوشته نشریه، از اکتبر سال 2001 تا حال بیش از 9 میلیارد دلار مالیات دهندگان امریکا برای مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان مصرف شده، ولی این کشور هنوز هم بلندترین تولید کننده تریاک و هیروین در جهان است. البته که تریاک افغانستان یک منبع مهم درآمد طالبان و مقامات فاسد این کشور نیز می باشد. نشریه ایروی شارویو در شماره اخیر خود به مشکل تعلیم دختران در افغانستان اشاره نموده مطلبی را به نشر رسانده است. نشریه در بخش از مطلب خود می نویسد بعد از سقوط نظام طالبان برنامه تقویه نقش زنان و تعلیم دختران در افغانستان در صدر فعالیت‌ها قرار گرفت و امروز بعد از تقریبا 2 دهه 37% شاگردان مکاتب را دختران و 63% را پسران تشکیل می دهند. وزارت معارف افغانستان در سال 2015 معلومات داد که تعداد دختران فارغ مکاتب متوسط از 10,000 شاگرد در سال 2001 به 266,000 در سال 2013 رسیده و در سال 2015 در حدود 320,000 تخمین می شد. افغانستان از نگاه تاریخی یک کشور مناسب برای کار و تعلیم زنان و دختران نبود. عنعنات قومی، ازدواج‌های قبل از وقت، تعبیر نادرست از قوانین دین و دوام جنگ ها و عملیات ها از دلایل عمده می باشند که دختران از درس محروم می مانند. نشریه ایرویشا ریویو در مطلب خود مثال های زیادی را در این ساحه ابراز نموده و می نویسد در یک جامعه که از بحران بیرون می رود شاگردان دختر هنوز هم یک درجه بلند خشونت و بی‌امنیتی را تجربه می کنند که در این بخش تنها جامعه مقصر نیست بلکه گروه های مختلف که می خواهند قدرت خود را نشان بدهند در آن دست دارند. بنوشته این نشریه هرچند دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان باز شده ولی دوام جنگ ها، ناامنی ها و در بعض نقاط افکار سنتی هنوز هم مانع تعلیم دختران می شوند.
شمار از متعلمین مکاتب دختران در شهر میمنه خواهان فضای مسئول و امن به خاطر ادامه دروسشان هستند. این در حال است که چند روز پیش در این شهر یک دختر متعلم سنف 11 از سوی افراد ناشناس ربوده شد. اما مسئولان میگویند که دختر ربوده شده را دریافت و به خانواده او سپردند و یک نفر مظنون نیز به ارتباط این رویداد بازداشت شده است. اکرام کرم با جزئیات بیشتر از میمنه گزارش می‌دهد.
برخی از دختران متعلم در شهر میمنه در حالی به خاطر ادامه تحصیلشان فضای مسئول می‌خواهند که در چند روز گذشته یکی از همخطارانشان که متعلم صنف 11 یکی از مکاتب نسوان شهر میمنه بوده از سوی افراد ناشناس ربوده شده است. آنان میگویند اگر جلو همچو بی‌بندوباری ها گرفته نشود روحیه ایشان ضعیف شده نگرانی های زیادی را به بار می آورد. میسره و نجلا دو تن از آنان در این مورد چنین گفتند:
مثل که از روز چهارشنبه بعد این سو همین قسم یک اتفاقی که افتاده، اگر والی صاحب، اگر تمام ادارات دولتی از روز چهارشنبه بعد این سو که 4 روز میگذره هر کاری را که از دستشان میامد میتونستن انجام بدن، اما تا حال هیچ یک اثری هم ازش موجود نیست که چی کار کردن چی کار نکردن. دختر است، دختر نه که یک حیوان باشه یا یک چیز دیگه باشه که چاری نداریم، روحی ما ضعیف میشم.
نگرانی ما حتی قبل از این یا بعد از این هم وجود داره. ما قبل از این که این اتفاقات بیفته هم نگرانی هایی داشتیم که شاید یک روز همیشه وحشت از این سر ما بود که ما امروز چگونه به مکتب میریم، چگونه دوباره برگردیم، ما قسم به کورس های آموزشی میریم به خاطر تامین آینده خود ما، و ما به خاطر از اینکه بخوایم آینده خود بسازیم اصلا نمیتونیم که امروز خود بسازیم. ما اگر امروز ما ساخته نشده باشه، امروز ما جور نباشه، ما چطور بتونیم که آینده خود فکر ما چطور میتونیم در روی سرک و در کوچه های خود راحت بگردیم.
از سوی هم علی مردان قل مدیر مسئولیت ریاست معارف فاریاب ربوده شدن دختر متعلم را پذیرفته میگوید اکثریت مکاتب این ولایت آسیب پذیر بوده، فضای مسئول به خاطر متعلمین وجود ندارد. وی همچنان افزود اگر وضعیت به چنین شکل دوام پیدا بکند در آینده با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
اکثر مکاتب امروز به می تشویش است. از ارگان های امنی کشفی جدا تقاضا می کنیم که در رابطه با مکاتب جدا نگران باشند، تامین امنیت مکاتب در نظر داشته باشند تا با روحی های آرام شاگردان ما در مکتب رسیدگی کرده بتانه. حتی اگر وضعیت به همین شکل جریان داشته باشه آینده ما متضرر میشه، مکاتب ما متضرر میشه، شاگردهای ما متضرر میشه، باز وقت ما خیلی در مشکلات مواجه میشیم.
در همین حال سمنوال سید نعمت الله طوفان عامر امنیت قمندانی امنیه فاریاب میگوید آنان در تلاشند برای متعلمین فضای مسئول ایجاد نمایند تا به فکر آرام و بدون تشویش درستشان را ادامه بدهند. وای همچنان افزود یک تن را بازن اختطاف دختر متعلم بازداشت کرده اند.
اینجا کارتی جنرال دوستم او روز یک دختره که از مکتب میبرمد در اینجا اختطاف شده بود. دختره که منطقه بزاد مسئولین کشفی پیدا کردن و اولیایشان سپردن و مزنون بلپیل گرفتار شده به جنگال قانون سپرده شده. انشالله از او دیگه تحقیقات نهایی چی میشه برای مردم ما اطمینان دادیم. انشالله به خاطر تامین امنیت پلیس در خدمتشان است.
در همین حال شماری از باشنده های شهر میمنه که دیروز به خاطر عدالت خواهی به یکی از مکاتب نسوان جمع شده بودند میگویند در بدل یک روز 5 قضیه بیبندوباری در محلات زندگیشان رخ داده و کسی در این مورد بازپرس نکرده است و آنان هشدار می‌دهند اگر مسئولین در این مورد توجه نکنند دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
معترضان واسکت زرد بار دیگر از پالیسی‌های حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه انتقاد کردند. در سرتاسر فرانسه به شمول پاریس بیش از 5000 نفر روز شنبه تظاهرات نمودند. آنها وعده‌های تازه حکومت فرانسه را میانتهی و ناکافی خواندند. مصطفی صدیقی گزارش می‌دهد.
چند صد نفر از معترضان واسکت زرد روز شنبه باز به جاده‌های پاریس برآمدند. آنان 5 ماه می شود از حکومت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ناراضند. مکرون که 2 سال از ریاست جمهوریش می گذرد سخت زیر فشار جنبش واسکت زرد ها آمده. او روز پنجشنبه از اتخاذ گام هایی به هدف فرونشاندن خشم معترضان خبر داد که مشمول کاهش مالیه، تغییر حقوق بازنشستگی و همه پرسی های بیشتر می شود. اما معترضان فرانسوی این وعده ها را میانتهی و ناکافی خواندند. هوبرت چارلی 54 ساله یکی از معترضان. او می گوید فکر می کنم اعلامیه هایش کافی نیست. این چیزی نیست که ما از او خواسته ایم. او گفت مردم فرانسه را درک کرده، صادقانه نمی بینم که چگونه درک کرده. اعتراض واسکت زردها در ماه نوامبر 2018 آغاز شد. تظاهرات ابتدا بر سر افزایش مالیه تیل آغاز و رفته رفته گسترده تر شد. در روز نخست تظاهرات در هفته همه ماه نوامبر به اساس گزارش بیش از 280 هزار نفر اشتراک کرده بودند. اما اکنون از میزان اشتراک کنندگان راهپیمایی ها در فرانسه کاسته شده. رادیو آزادی.
و امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین در افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق و حکومت تحت حمایه آن وارد کابل شدند. برخی از گروه های مجاهدین این روز را به نیکویی یاد می کنند و اما برخی دیگر از این روز به عنوان یک فریب یادآوری می کنند. همکارم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در گزارش نگاهی انداخته به برخی زوایای این روز.
شیر محمد 65 سال از مجاهدین سابق افغانستان که حالا در یک محله فقیرنشین در شمال کابل با اسکل سازی می کند. او 26 ساله بود که جهاد را شروع کرد و تا پیروزی مجاهدین در برابر شوروی سابق و نظام تحت حمایه آن جنگی.
26 ساله بودم در جهاد سهم داشتم.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور وارد کابل شدند، شیر محمد میگوید برای 3 ماه قماندان یک گروه 90 نفره بود. 8 ثور برای این پیرمرد یک روز تاریخی و نیک است، چون 27 سال پیش با هم قطارانش این روز را جشن گرفته بود.
نه تو روز خوش پیروزی بود. به خاطر این پیروزی بود که به خاطر مملکت افغانستان ما شما روز که از افغانستان حرکت کرده، اما خوشی و خوشبختی ما دمروز بود.
و اما زمانی که شیر محمد پی برد، گروه های از مجاهدین بر سر قدرت وارد جنگ می شوند، صف مجاهدین را ترک کرد.
از این خاطر اعلام کردم که مامو پدر ما بسیار مولوی و عالم زبردست بود. یک وقت کتاب خواند که بچه‌م گفت حال وقت جهاد است. یک روز یک می شود، دنیا توار ندارد،
و همین مردم بسر قدرت جنگ بگیرن، مثل که خصم دوستم گلبدین یا بسر قدرت جنگ بگیرن. نشه وقت دونو وقت هر کسی که کسی رو بکشتن تا دوزخ میره، کشتگرشم مردگرشم مردیش. ما مکب در پشت گوشم بود که با ما ایلا کردم دیگه جنگ.
27 سال پیش از امروز مجاهدین با شکست دادن حکومت تحت حمایه شوروی سابق وارد کابل شدند. کابل که پیش از آن هم شاهد درگیری‌های مسلحانه بود، پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله شاهد تشدید جنگ‌های خونین بود. با این همه برخی از گروه‌های مجاهدین این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد می‌کنند.
از یک طفلی هم بپرسیم می‌فهمانه که
محمد اسماعیل خان که در آن زمان یکی از رهبران جهادی حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود میگوید
8 روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه نو در برابر ظلم و ستم باشد.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور 1371 در افغانستان پیروز شدند، صبغت الله مجددی را برای 2 ماه به عنوان رئیس دولت اسلامی تعیین کردند.
اسلامی واقعی را ان شاء الله به توفیق عزیز متعال جل شانه در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
پس از آن برهان الدین ربانی بر ارکی قدرت تکیه زد که دوام حکومت وی با مخالفت برخی از گروه‌های جهادی به خصوص حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مواجه شد. مخالفت ها میان گروه های از مجاهدین بر سر قدرت به درگیری های مسلحانه و جنگ های داخلی انجامید که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی و ده ها هزار تن دیگر مجبور به ترک وطن شدند.
غرپال گندون حمله دیسر اوزه شد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی 8 ثور را روز پیروزی نمی داند. او در مصاحبه با رادیو آزادی از این روز به عنوان فریب یاد می کند.
آتم دیسر از یو فریب حقیقت خلاف. دا دوم ثور دو مرحله.
8 ثور به گونه یک فریب و خلاف حقیقت و این مرحله دوم 7 ثور بود. مرحله اول قبلا گذشته بود و این مرحله دوم بود. مرحله دوم به گونه ای که همان کسانی که عاملین فاجعه 7 ثور بودند و جنگ های خونین را آغاز کردند و خواستند برخی ها به استلام مجاهدین را در اقتدار شریک کنند.
حزب اسلامی به خلاف جوړ شوی جبهه دا دا مغه وم ثور فقط به خلق د غولول لپاره وم پاتم بدل کړ.
اشاره گلبدین حکمتیار به مشابه دانستن 7 و 8 ثور این است که در 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داود خان کودتا کرد و نور محمد ترکی به قدرت رسید. سلسله حاکمیت احزاب کمونیستی تا ختم حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 ادامه یافت. در زمان حکومت نجیب توافقنامه صلح ملل متحد برای پایان جنگ این کشور میان کابل اسلام آباد با نظارت شوروی سابق و امریکا به امضا رسید. برخی اعضای حکومت دکتر نجیب الله و طرفداران آن مجاهدین را به کودتا علیه طرح صلح ملل متحد متهم می کنند.
8 ثور نتیجه یک کودتای نامردانه و ناجوانمردانه.
یکی از آنها جنرال عبدالواحد طاقت است که در زمان حکومت نجیب الله مسئول بخش از خاد یا خدمات امنیت دولتی بود.
و این روز روز کودتاست. این کدام انقلاب نیست. کودتا علیه کی؟ کودتا علیه پلان صلح ملل متحد. همو پلان پنج فقره بین سوان و شهید دکتر صاحب نجیب الله سبوتاژ شد. این روز سبوتاژ یک برنامه وسیع ملل متحد به خاطر صلح، به خاطر امنیت، به خاطر ثبات کشور بود.
اگر از انتقادها و توصیف‌ها از 8 ثور بگذاریم، مجاهدین و دیگر گروه‌ها و افرادی که در جنگ‌های 40 سال اخیر افغانستان دخیل بودند، همه مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشری قرار دارند. سوال اینجاست که آیا مردم افغانستان حاضرند تا کسانی را که در جنگ‌های 14 اخیر دست داشتن عفو کنند؟ سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه و یک روز پیش از 27 سالگی پیروزی مجاهدین در نشست در کابل گفت
عفو زمانی صورت می‌گیرد که طرف مقابل کسی که متهم است به جرم او حداقل معذرت بخواهی بکنه از مردم افغانستان. ما توقع میکنیم که مردم افغانستان وقتی که او حاضر شه و معذرت خواهی بکنه ببخشه، به خاطر از اینکه اگر نبخشه با کشتن افراد خود ما خون بیشتر میریزانیم، فاصله ها رو بیشتر میسازیم. به این دلیل است که نیاز است که ما تشویق بکنیم مردم به عفو.
با گذشت 27 سال از پیروزی مجاهدین، هرچند سیمای جنگ زده کابل تغییر کرده، اما محله فقیرنشینی که در آن شیر محمد با اسکل سازی میکند تغییر نکرده است.
خودت چند ساله بوده که در جهاد پیوستی و